أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهت ثانیه از مسئله کیفیت، از مسئله تبعیت قضا للأداء، بس در این هست که آیا در مواردی که با دلیل خاص وجوب قضا ثابت شده است، این وجوب قضا ثابت شده به دلیل خاص کشف میکنه از تعدد مطلوب در وقت و کشف میکنه از بقای امر اول، یا اینکه نه، وجوب قضا تکلیف مستقلی هست که بعد از انتفاع تکلیف ادایی ثابت میشه. در این بحث مرحوم نائینی فرموده بودند که هرچند احتمالات در مقام ثبوت سه احتمال هست، به حسب مقام ثبوت سه احتمال وجود دارد، ولی از نظر اثباتی و به لحاظ وقوع فقط احتمال سوم متعین هست. سه تا احتمال: احتمال اول این بود که وجوب قضا در خارج وقت به خاطر تعدد مطلوب باشه که تغییر به وقت از باب تعدد مطلوب بود، بعد خروج وقت مطلوب در مطلوب دوم که حسه باشه، مثلا او رفته، ولی مطلوبیت طبیعی سر جاش هست. احتمال اول این بود. احتمال دوم این بود که تغییر به وقت مختص به حال اختیار باشد و نسبت به حال استرار و عجز تغییر در کار نباشه. به نتیجه این بشود که مکلفین دو قسم میشوند: اونایی که متمکن از وقت هستند، به لحاظ حال تمکن واجب در حق اونها حس مقید هست، عمل در وقت هست، ولی برای کسانی که عاجز هستند و در فرض عجز از رعایت وقت، مطلوب در حق اونها، واجب در حق اونها ذات عمل و طبیعی عمل هست. این احتمال دوم بود. احتمال سوم هم این بود که اصلا تکلیف مستقلی هست، قضا به امر جدید هست، لا به بقای امر اول. این طور نیست. مرحوم نائینی فرمودن که در مقام ثبوت هرچند سه تا احتمال وجود داره، به لحاظ مقام ثبوت سه تا احتمال وجود داره، ولی متعین احتمال سوم هست. برای اختیار این احتمال که احتمال سوم باشه، یک دلیل اصلی ذکر کردن و دو تا شاهد. در مجموع به سه وجه استناد فرمودن برای اینکه وجوب قضا به امر جدید هست، تکلیف مستقل هست، نه اینکه بقای امر اول باشه. بچه اول، یعنی اون دلیل اصلی که به او استناد کردن، این بود که ظاهر لفظ قضا تدارک مافات فی وقتهی هست. عنوان قضا در جایی به کار می رود که چیزی دارای وقت بود و در وقتش فوت شده، الان میخواهد تدارک بشود. خود لفظ قضا ظاهر در تدارک مافات فی وقتهی هست. این تدارک مافات بودن فرمودن بنابر احتمال سوم معنا داره، چون بنابر احتمال سوم واجب اصلی در وقت بود، او فوت شده، این قضا تدارک اون مافات هست، بقای اون نیست. ولی بنابر احتمال دوم، احتمال اول و احتمال دوم اصلا عنوان تدارک معنا نداره، چون بنابر احتمال اول و دوم فعل در خارج وقت، فعل بعد خروج وقت، این مأمور به هست به نفس امر اول. همون امر اول اقتضا میکنه لزوم اتیان این عمل در خارج از وقت را. این فعل در خارج وقت، چیزی که به او عنوان قضا اطلاق می شود، این مأمور به است به نفس امر اول. خب اگه امر اول باقی باشه، بقای امر اول به اینه که مأمور به امر اول از بین نرفته دیگه، معنا نداره که امر اول باقی باشه در این حال فرض بکنیم مأمور به او فوت شده باشه. این عنوان تدارک مافات در احتمال اول و دوم معنا نداره و در احتمال سوم فقط معنا داره. پس از خود لفظ قضا کشف میکنیم که وجوب القضا به امر جدید هست، نه به بقای امر اول. چه بقای امر اول در قالب احتمال اول باشد، چه بقای امر اول در قالب احتمال دوم باشد. این وجه اصلی، وجه اول در کلام مرحوم نائینی اینه. وجه دوم برای اینکه احتمال سوم تعین دارد، فرمودن وجه دوم ثبوت قضا در صوم و حج منظور هست. در مواردی که شخص نذر کرده بود روز خاصی را روزه بگیرد یا در سال خاصی به حج برود، اگر این متعلق نذر را انجام نداد، متعلق نذر را انجام نداد، فراموش کرد مثلا در روز معین روزه بگیره، یا حتی مثلا عصیانن انجام، اون قسمت فراموشیش که مسلمه، در قسمت عصیانی هم میشم ممکنه کسی انجام بگه. و در مواردی که مثلا فراموش کرد در موعد مقرر در روز معین روزه بگیرد، در این مورد قضاء این روزه مورد نذر واجب هست، یا در حج هم به همین نحو. البته در روزه دلیل داریم ولی در حج دلیل نداریم، مگر با اجماع مثلا درست بشه، و الا دلیل لفظی و روایت نداریم. خب در این مواردی که بله روزه انجام نشده، روزه متعلق نذر انجام نشده بلکه ترک شده است، در این مورد قضا واجب است. با اینکه قضایی که این روزه ای را که شخص قضا می کند، او که متعلق امر اول نیست، چون امر اول از راه تعلق نذر آمده بود دیگه. روزه قضایی، این روز پنجشنبه مثلا اون هفته قبل را نذر کرده بود که روزه بگیره، حالا فراموش کرده، الان بعد از پنجشنبه باید روزه بگیره. این روزه بعد از پنجشنبه مثلا الان امروز روز شنبه متوجه شده باید قضا بکنه، این که متعلق امر اول نیست، چون امر اول از راه نذر وقتی تعلق بگیره، اونی که در دایره نذر قرار گرفته اون متعلق امر اوله. امر دوم که این عمل بعد از اون روز معین، این که متعلق نذر نیست. این در این شاهد بر این است که در این موارد این خود این که قضا واجب هست در مورد صوم منظور و حج منظور، این شاهد بر این هست که قضا به امر اول نیست، چون در این موارد معلوم است که امر اول این عمل خارج از وقت را شامل نمی شود. این وجه دوم، دلیل دوم اینه. دلیل سوم فرمودن اگر قضا به امر اول بخواهد باشد، باید اون امری که در وقت بود اون امر باقی باشد و وجوب قضا متصل به همون زمان ادا باشد، متصل به زمان ادا باشد. و حال آنکه ما در باب صلات و در باب صوم می‌بینیم که زمان وجوب غذا منفصل از زمان ادا هست. امر به غذا منفصل از امر ادا هست. در غالب موارد اینطور هست که امر به غذا منفصل از امر به ادا هست. چطور؟ مثلا در صوم فرمودن که در صوم به خاطر اینکه اگر مثلا صوم واجب بود، مثلا در مورد نظر، مثلا اگر صوم واجب بود و فوت شده باشه، این تکلیف به قضای صوم که باید قضا بکنید از چه زمانی متوجه مکلف می شود؟ تکلیف به روزه از زمان طلوع فجر متوجه مکلف میشه. اگر در همون مثال روز پنجشنبه نذر کرده بود که روز پنجشنبه روزه بگیرد، زمان امر به ادا کی هست؟ پنجشنبه است. ولی اینکه اگر شخص ادا نکرد باید قضا بکنه، امر به قضا اگر بخواهد متوجه مکلف بشه از طلوع فجر روز بعد، حد دیگه خیلی نزدیک باشه از طلوع فجر روز بعد دیگه. اینجا یک شب فاصله شده بین امر به ادا و امر به قضا، یک شب فاصله شده. اگه اون امر به ادا ادامه هم داشت تا غروب روز پنجشنبه هم ادامه داشت، دیگه بعد از غروب که دیگه ادامه نداره. ولی امر به قضا از غروب روز پنجشنبه متوجه نمیشه. امر به قضا از نهایتش اینه که از طلوع فجر روز جمعه مثلا. نه. اگه نگیم حین التفات، حد اکثرش اینه که از همون طلوع فجر روز جمعه تازه میخواهد ثابت بشه. این یعنی منفصل هست امر به قضا از امر به ادا. در مثال صوم فرمودن به این تقریبه. در مثال صلات هم فرمودن به خاطر اینکه امر به صلات اداعن این ادامه داره در وقت، تا اون زمانی که شخص قدرت بر اتیان یک رکعت داشته باشه، حداقل یک رکعت رو بتونه درک بکنه، تا اون جایی که چهار رکعت را میتواند درک بکنه، اون که امر به ادا حقیقتا باقی هست بلا احتیاج الی تعبد و توسعه. ولی اگر وقت برای درک صلات در حد یک رکعت از صلات هم باشه، امر به ادا با زمیمه حدیث من ادرک، قاعده من ادرک، با توسعه‌ای که من ادرک میدهد، اون وقت به ادا ادامه پیدا میکنه تا این زمان، تا زمانی که بتواند تمکن داشته باشد از درک یک رکعت از نماز. خب زمان استمرار امر به ادا نهایتش تا اونه. ولی در اون زمانی که شخص تمکن دارد به اقل از یک رکعت، یک رکعت مثلا اگه یک دقیقه کامل وقت بخواهد، اگر شخص مثلا 40 ثانیه از وقت باقی باشه، در اون 40 ثانیه‌ای که از وقت باقی هست شخص تمکن دارد، ولی بر اقل از رکعت، نه بر تمام یک رکعت. در این مورد که تمکن از اقل از یک رکعت دارد، امر به ادا باقی نیست. ولی در این فاصله امر به قضا هم متوجه نمیشه، چون توجه امر به قضا مشروط هست به خروج وقت. در این وقت کل وقتی که شارع تحدید کرده، مثلا برای ظهرین زوال شمس الی غروب بود دیگه، تا غروب نرسیده امر به قضا متوجه نمیشه. خب این معناش اینه که در باب صلات هم امر به قضا منفصل هست از امر به ادا. این مقداری که این فاصله زمانی که شخص این 40 ثانیه 50 ثانیه‌ای که شخص یتمکن علی اقل من یتمکنو علا درک اقل من رکعت. این فاصله می شود بین امر به ادا و امر به قضا. امر به قضا پس متصل به امر به ادا نشده است. خب این که امر به قضا متصل به امر ادا نیست، این نشون دهنده اینه که قضا خودش امر جدید داره. وجوب قضا تکلیف مستقل هست، نه بقای امر اول. ولو اگه بقای امر اول بود که این وسط تخلل عدم پیدا نمی شد دیگه، همون امر اول باقی بود دیگه، دیگه این وسط چیزی فاصله نمی شد که، فصلی معنا نداشت. این که فصل معنا داره و محقق هم هست در باب صلات و صوم، این نشون دهنده اینه که این تکلیف جدید هست، نه بقای امر اول. این سه وجه و سه دلیلی که مرحوم نائینی ذکر فرمودن برای اینکه احتمال سوم تعین دارد و وجوب قضا تکلیف مستقل هست. در منتقا فرمودن این کلام مرحوم نائینی در هر دو جهت ثبوتی و اثباتی قابل مناقشه است. جهت ثبوتی، مقصود از جهت ثبوتی اینه که مرحوم نائینی فرموده بودن به حسب مقام ثبوت احتمالات در ثابت در بین سه تا احتماله، هم مردد بین سه احتمال هست. جهت اثباتی هم همون سه وجهی هست که مرحوم نائینی برای تعیین اون احتمال سوم ذکر کردن. در منطقا فرمودن هر دو قسمت فرمایش مرحوم نائینی محل مناقشه است، هم اونی را که در جهت ثبوتی فرمودن، هم اونی را که در جهت اثباتی. حالا ببینیم این مناقشات تمام یا نه، اینا به ترتیب حالا مطرح میکنیم. اول جهت ثبوتی، مناقشه در جهت ثبوتی، بعد برسیم به مناقشه در جهت اثباتی. فرمودن مناقشه در جهت ثبوتی اینه که مرحوم نائینی محتملات ثبوتی را سه تا احتمال قرار دادن و حال آنکه به حسب مقام ثبوت فقط دو احتمال وجود دارد که احتمال اول و احتمال سوم باشد. احتمال دوم که قید وقت فقط در حال اختیار رکنیت داشته باشد، یعنی تغییر به وقت اختصاص به حال اختیار باشد و در حال عجز ذات عمل مطلوب باشد، این احتمال فرمودن ثبوتاً در باب ادا و قضا، این احتمال ثبوتاً ثابت صحیح نیست اصلا. احتمال به حسب مقام ثبوت هم این احتمال در مورد ادا و قضا داده نمی شود. چرا این احتمال ثبوتاً صحیح نیست؟ فرمودن به خاطر اینکه اگر تغییر به وقت اختصاص به حال اختیار داشته باشد، مقتضای این اختصاص اینه که مکلفین به دو قسم تقسیم بشوند، متمکنین و عاجزین. و این تقسیم مکلف به دو قسم اقتضا می کند جواز اخراج مکلف نفسش را از موضوع یک تکلیف و وارد کردنش در موضوع تکلیف آخر. و حال آنکه این را کسی لا یقول بهی و لا یحتمله احدون، هیچ کسی این را در باب ادا و قضا نمی تواند ملتزم بشه. رو این حساب احتمال دوم ثبوتاً صحیح نیست، چون مقتضای احتمال دوم که تغییر به وقت مکلفین را به دو قسم متمکن و عاجز تقسیم میکنه، مقتضای این احتمال جواز تأخیر در انجام عمل اختیاراً هست، نظیر جواز سفر و صلات قصرن. کسی که حاضر هست در وقت بعد از زوال شمس و حاضر هست، برای او جایز هست که سفر بکنه و خودش را در موضوع صلات القصر مندرج بکنه. چرا مقتضی این هست؟ چرا تقیید اختصاص تقیید به وقت مقتضی این جواز و تأخیر و جواز اخراج نفس از این هست، فرمودن به خاطر اینکه بنابر احتمال دوم مکلفین دو قسم میشوند، دو صنف میشوند. یک صنف مکلف به صلات در وقت هستند. چه کسانی مکلف به صلات در وقت هستند؟ المتمکنو من انجام صلات در وقت. این صنف مکلف به صلات در وقت هستند. صنف دوم مکلف به صلات در خارج از وقت هستند و هو غیر متمکنن من الصلات فی الوقت. فرمودن اگر تقیید اختصاص داشته باشه، این اختصاص موجب تصنیف و تقسیم مکلف به دو صنف می شود، نظیر انقسام مکلف در قصر و تمام در حضر و سفر، که مکلف به دو صنف تقسیم می شود. یک صنف الحاضر هست که مکلف به تمام هست، یک صنف هم المسافر هست که مکلف به قصر هست. در اونجا در باب قصر و تمام چگونه بر مکلف جائز هست، برای مکلف جائز هست که خودش را از موضوع یک تکلیف خارج بکنه، داخل در موضوع تکلیف آخر قرار بدهد. اگر در باب ادا و قضا، در باب تغییر به وقت هم یک چنین خصوصیتی باشد که تغییر به وقت اختصاص به متمکن داشته باشد، لازمش همین جواز اخراج مکلف نفسش را از یک تکلیف به تکلیف آخر. به صورت تطبیقی بخوایم حساب کنیم، جواز ترک صلات در وقت به اینکه خودش را عاجز از، با اینکه متمکن هست ولی عاجز از وقت قرار بدهد، از درک صلات در وقت قرار بدهد که مأمور به ذات به طبیعی بشه. این مناقشه‌ای که در جهت ثبوتی فرمودن. ولی حالا قبل از اینکه به مناقشات اثباتی برسیم، به نظر می‌رسد که این مناقشه تمام نیست، چون مجرد تعدد تکلیف به حسب اختلاف مکلفین و مجرد تقسیم مکلفین به حسب اختلاف موضوعات، این موجب جواز اخراج مکلف نفسش را از موضوع یک تکلیف به موضوع تکلیف آخر نمی شود، بلکه موارد تقسیم المکلفین به دو قسم به اختلاف موضوعات و تصنیف مکلفین به اختلاف موضوعات، خود این موارد تقسیم مکلفین دو قسم دارد. قسم اول جایی هست که بدلیت ثابت در بین، که از رای تقسیم بدلیت درست میشه دیگه، تقسیم موجب بدلیت. این بدلیت ثابت از راه تقسیم بدلیت عرضی باشد و در عرض هم دو تا فعل متعلق تکلیف قرار گرفته باشند، در عرض هم متعلق تکلیف. حالا کجا در عرض هم دو شی متعلق تکلیف قرار میگیرن؟ این به حسب اختلاف موارد من حیث اغراض واقعی مختلفه. در مواردی که به حسب اغراض واقعی که مورد نظر مولا هست، برای یکی از دو متعلقه ها، یکی از دو فعل در مقابل فعل دیگر ترجیحی در کار نباشد، بلکه هر کدوم از اینها در تحصیل اون ملاک لازم و تحصیل مولا مثل هم باشند، در اون موارد تقسیم می شود مکلفین به این دو قسم، و بدلیت بین این دو بدلیت عرضی هست. در بدلیت عرضی جایز هست که شخص خودش را از موضوع یک صنف خارج بکنه، وارد در موضوع صنف آخر بکنه. مورد مثال تطبیقیش هم نماز قصر رو تمامه. قصر نسبت به مسافر، تمام نسبت به حاضر. خب در این موارد مکلف تقسیم شده است از جهت لزوم قصر و لزوم تمام، تقسیم به دو قسم شده است، حاضر و غیر حاضر. خب در این موارد که بدلیت در عرض هم، بدلیت عرضی هست و اینها در عرض هم هستند، یجوز للمکلف که خود در حالی که تکلیف به لحاظ یک موضوع شامل او شده است، خودش را از موضوع این تکلیف خارج بکنه، وارد مندرج در موضوع تکلیف آخر بکنه. حاضر بود بشود مسافر، مسافر بود بیاد حاضر بشه. در این قسم اول از تصنیف مکلفین به اختلاف موضوعات درست میشه، این تغییر هست. جواز اخراج نفس من موضوع یک تکلیف الی موضوع تکلیف آخر هست. ولی قسم دوم از موارد تقسیم مکلفین به اختلاف موضوعات جایی است که بدلیت طولیه باشد، کما هو الحال در امر به صلات مع الوضوء و امر به صلات مع التیمم. اینجا بدلیت درست شده و مکلفین تقسیم شدن. توضیح تقسیم همونطور که در کلام مرحوم نائینی و بعد از مرحوم نائینی، من از مرحوم نائینی تبعیت کردن در توضیح این که خود آیه شریفه که فرموده است، اول فرموده است وضو بگیرید، در آخر فرموده است اگر آب پیدا نکردید تیمم بکنید، این مستفاد از آیه شریفه این می شود که مکلفین بر دو قسم هستند. صنف اول واجد الماء هست که بر او وضو واجب هست، صلات مع الوضو واجبه. صنف دوم فاقد الماء هست، فاقد الماء یعنی من لم یتمکن من استعمال الماء، واجد الماء یعنی من تمکن من استعمال ما در وضو. خب این مکلفین تقسیم می شود. مقتضای تعلیق این تقسیم هم از اینجا به دست میاد که در ذیل فرمودن اگر فاقد الماء، اگر آب پیدا نکردید و آب پیدا نکردید تیمم بکنید. مقتضای تعلیق حکم به عدم تمکن در بعضی از موارد که در این قسمت تیمم، مقتضای تعلیق حکم بر عدم تمکن اینه که مکلفین در فرض تمکن دیگه وظیفهشون تیمم نیست، وضوع هست، صلات با وضوع هست. خب در اینجا در این موارد هم مکلفین به دو قسم، به دو صنف تقسیم می شوند. ولی بدلیتی که در اینجا وجود دارد بدلیت طولی هست، نه بدلیت عرضی. با اینکه اینجا تقسیم به دو صنف هست، تصنیف به دو صنف هست و بدلیت هم وجود داره، ولی در این موارد مقتضای تصنیف این نیست که مکلف بتواند خودش را از موضوع صلات مع الوضوء خارج بکند بیاید متیمم بکنه، چنین چیزی جایز نیست. بلکه در ولو اینجا دو قسم درست شده و بدلیت درست شده، ولی چون بدلیت طولیه هست، بر اگر مکلف موضوع تکلیف اول که صلات مع طهارت مائیه باشه واقع شده، باید این رو امتثال بکنه. در حالت اختیار خودش را نمیتواند عاجز از این بکنه، از موضوع این خارج بکنه، آبش را مثلا احراق ما بکنه، این چنین چیزی برای او جایز نیست. بله اگر آب نداشته باشه از اول یا مخالفت بکنه تکلیف را و احیاناً این آب را بریزه، اون وقت تازه موضوع تکلیف آخر میشه. ولی اخراج از موضوع تکلیف اول و اندراج در موضوع تکلیف دوم به اختیار مکلفین نیست. از نظر کبروی اینه که هر جا بدل طولی باشد تغییر در کار نیست. جواز اخراج نفس از موضوع یک تکلیف به موضوع تکلیف آخر وجود نداره، فقط در اون بله بدلیت عرضی وجود داره. ولی از نظر تطبیقی و از نظر صغروی کجا می شود بدلیت طولی را استفاده کرد، کجا بدلیت طولی استفاده نمی شود؟ قاعده و ضابطش در مقام تطبیق اینه که گفتن فرمودن اگر عنوان تمکن، عدم تمکن، عجز اینها در دلیل اخذ بشه، که در تکلیف اولی عنوان تمکن اخذ بشه یا در تکلیف دوم عنوان عجز و اضطرار اخذ بشود، از خود همین تعبیر تمکن، اشتراط یک تکلیف، یک تکلیف در یک صنف به تمکن و اشتراط تکلیف در صنف دوم به عدم تمکن و عرض، از خود همین استفاده می شود که این بدلیت، بدلیت عرضی نیست، بدلیت طولی هست. متفاهم عرفی در جایی که تکلیف را مشروط به قدرت بکنن و بعد بگوین اگر قدرت نداشتی دومی را انجام بده، متفاهم عرفی اینه که این عمل در حال عجز، اون عملی که در حال عجز واجب شده، اون عمل واجد همه ملاک اون امر اول نیست، اون فعل اول نیست، و الا اگه واجد همه ملاک او بود، این دیگه بین این دو به نحو بله اشتراط و تعلیق روی وصف تمکن و عدم تمکن برقرار نمی شد. خود همین تعلیق بر تمکن و آمدن غیر تمکن و عدم تمکن در خطاب تکلیف موجب می شود که استفاده بشود این امر دوم، این فعل دوم از جهت ملاک و تمام ملاک اون در عرض او را در عرض فعل اول را ندارد. بله اگر فعل اول قابل تحقق نباشه، فعل دوم مقداری از ملاک را دارد، اون حساب واجب میشه، ولی مقداری هم باقی میمونه که اون مقدار مهم در نظر مولا هست که اگر تمکن شخص داشته باشه باید اون مقدار را هم رعایت بکنه. از خود تعبیر تمکن و عدم تمکن از این استفاده می شود که بدلیت طولیه هست. تصنیف مکلفین به دو قسم متمکن و عاجز، این تصنیف و تقسیم به نحوی نیست که در این دو تا فعل از نظر وجوب در عرض هم قرار داشته باشند. خب وقتی مثال برای قسم دوم، مثال برای قسم دوم همین صلات مع الوضو و صلات مع التیمم، در قسم دوم از تصنیف المکلفین به لحاظ حالات، در اینها جواز اخراج نفس از موضوع تکلیف اول و اندراج مندرج کردن خودش در موضوع تکلیف دوم ثابت نیست. مورد کلام هم در صلات در وقت، این مقید تقیید به وقت اگر اختصاص به حال اختیار داشته باشد، در حال اختیار بر شخص لازم باشد که این را رعایت بکنه، این می شود از قسم دوم از تصنیفات. از همینجا معلوم میشه که در منطقا که خاص وجه دوم مرحوم بله خود احتمال دوم ثبوتی را در کلام مرحوم ناینی توضیح بدهن، خود مرحوم ناینی مثال نزده بودن، ولی در منطقا برای توضیح کلام مرحوم ناینی در احتمال دوم مثال به حاضر مسافر زدن، مثال به قصر و تمام زدن. معلوم میشه که این مثال درست نیست دیگه. اگه میخواستید مثال صحیح بزنید برای احتمال دوم، مثال صحیح صلات مع الوضو و صلات مع التیممه، مثال صحیحش اونه، نه مثال وضو و نه مثال حاضر و مسافر، چون در مثال حاضر و مسافر و کلن قاعده کلی اینه که هر جا دو خصوصیت بله عقص شده باشن در تعلق تکلیف و مکلفین به لحاظ اون خصوصیت تقسیم بشوند، قاعده اولیه اینه که بدلیت عرضی هست، طولی نیست. برای استفاده کردن طولیت بدلیت شاهد میخواییم موارد اخذ و تمکن در خودش قرینه هست، شاهد بر این جهت هست که بله که اینجا بدلیت در بین بدلیت طولی هست و چون بدلیت طولی هست لذا نتیجه میشه که احتمال ثبوتی در مقام که مرحوم نائینی مطرح فرمودن احتمال ثبوتی احتمال باطلی در مسئله ادا و قضا نیست. چرا؟ به خاطر اینکه صرف تقسیم مکلف به دو سن به حسب اختلاف در حالات موجب تغییر، موجب جواز اخراج مکلف نفسش را از موضوعی و وارد کردن در موضوع تکلیف آخر نمیشه. بنابراین این مناقشه ثبوتی که در منتقا به کلام مرحوم نائینی شده این مناقشه تمام نیست. بله یه اشکالی در جهت ثبوتی ممکنه به کلام مرحوم نائینی بشود، از جهت ثبوتی به کلام مرحوم نائینی یه اشکالی وارده و اون اشکال اینه که بنابر احتمال دوم که تغییر به وقت اختصاص به حال تمکن داشته باشه بر اساس اون مطالبی که گفتیم، هر چند به نظر مرحوم نائینی و حتی به نظر مرحوم آقای خویی هم بر اساس اون تفصیلی که معروف هست و مرحوم آقای خویی در مقام تطبیق کردن به عنوان تفصیل متین، به نظر مرحوم آقای خویی در اون تفصیل و به حسب نظر مرحوم نائینی در مقام، این در صورتی که تغییر به وقت اختصاص به حال تمکن داشته باشد به حسب این وجوب القضا بقای امر اول هست، بقای امر اول، چون فرمود این دوتا را فرمود احتمال سوم رو در مقابل احتمال اول و دوم آورده، فرمود در احتمال اول و احتمال دوم وجوب القضا بقای امر اوله، در احتمال سوم تکلیف جدیده. مرحوم آقای خویی هم که قبلا بله اون تفصیل رو تفصیل فرمودن تفصیل المتین جدا، مقتضای اون توضیحی که قبلا داشتن این بود که قضا به امر در اون صورت چهارم که دلیل اصل واجب اطلاق دارد و دلیل تقیید اطلاق نداره، اون اطلاق خود دلیل واجب لزوم قضا را درست میکنه. خب وقتی اطلاق خود اون لزوم قضا را درست کرد یعنی همون تکلیف اول. ولو بر اساس فرمایشات مرحوم آقای خویی در مباحث قبلی و بر اساس تصریح مرحوم نائینی در همین بحث در جهت دوم وجوب القضا در این احتمال چهارم در این تقدیر بر اساس در صورت چهارم و در این احتمال دومی که در محل بحثه به بقای امر اول هست، ولی قبلا مناقشه شده بود دیگه که در اون صورت چهارم مقتضای صناعت اینه که تکلیف مختص به متمکن در وقت، تکلیف متمکن در وقت مختص به همین مقید باشد، برای خارج از وقت ذات این نسبت به این متمکن اون دلیل مطلق شامل نمیشه. ولو ما اصل لزوم قضای در خارج از وقت را اثبات بکنیم از باب اشتراک این متمکنی که سار عاجزن با عاجز من الاول، ولی از باب اشتراک اثبات بکنیم، از باب عدم احتمال فرق اثبات بکنیم، ولی تکلیف قضا برای کسی که متمکن در وقت بود به امر اول نیست. رو این حساب احتمال دوم، با حال اینکه مرحوم نائینی فرمودن در احتمال دوم هم بقای در احتمال دوم هم وجوب قضا به بقای امر اول هست، این اشکالی که اشکال ثبوتی به مرحوم نائینی وارد میشه در اینه که بنابر احتمال دوم که تقیید به وقت اختصاص به متمکن داشته باشد، بنابر این اگر وجوب قضایی هم ثابت بشه باز به بقای امر اول نیست. پس شما نتوانستید در کنار اون احتمال اول، در کنار احتمال اول که موجب بقای امر به ادا الی خارج از وقت می شود، در کنار احتمال اول یه احتمال دومی درست بکنید که در اون احتمال هم امر اول باقی باشه.
نسبت به یه فرض خاص دیگه، الان
نسبت به چی؟
عاجز که اینطوری نیست دیگه، به اطلاق امر اوله.
نه اونی که محل بحثه که اونجا نیست، اونی که محل بحثه این که بقای امر اول اینجا بر اساس در احتمال دوم بر اساس تصنیفی که کردیم اصلا اون امر اول، اون امر به ادا شامل این عاجز نمیشه، چون عاجز متوکل نبود دیگه، او یه هم بیشتر نداره، اون امر به اتیان ذات عمل که بعد از وقت اون در حقوق کی فعلی می شود بعد از وقت دیگه، در وقت نسبت اون امر اول اصلا امر او حساب نمی شه. تقسیم مکلف وقتی پای تقسیم آمد، تکلیفی که او دارد یعنی عاجز دارد تکلیف به ذات عمل هست و فعلیت این تکلیف هم بعد خروج وقت می شود. پس این فرمایشات مرحوم ناینی از جهت ثبوتی که احتمال دو تا احتمال ذکر کرده است برای بقای امر اول، مشکلی که داره اینه. ولی اگر بر اساس توضیحی که مرحوم آقای خویی دادن که اون تفصیل معروف را مطرح کردن در ادا و قضا در سوره چهارم و بر اساس اون توضیحاتی که خود مرحوم ناینی در اینجا دادن که در احتمال دوم هم قضا به امر اول هست و بقای امر اوله دیگه، از جهتی که در منطقا اشکال شده، اشکال به ثبوتی از جهتی اونچه که در منطقا ذکر شده اشکال واردی نیست. اما مناقشاتی که در وجوه اثباتی در مرحله اثبات که سه تا وجه مرحوم ناینی ذکر فرموده بودند برای تعین احتمال سوم در مقابل احتمال اول، نسبت به وجه اول این بود که ظاهر قضا، خود قضا، لفظ قضا اقتضا دارد که وجوب قضا به امر جدید باشد، چون در خود قضا تدارک مافاد عقد شده است. اشکالی که در منطقه شده اینه که مسئله در قضا به عکسه، در قضا به حسب معنای اصطلاحی که دارد قضا در جای اطلاق می شود که اون عملی که می خواهد در خارج از وقت انجام بشود تدارک اون قبلی رو بکنه. این تدارک کردن در صورتی هست که مصلحت اون عملی که مصداق قضا هست نفس اون مصلحت عمل ادایی باشد و الا اگه چیز آخری باشد این تدارک او حساب نمی شود. پس نه تنها لفظ قضا، ظاهر لفظ قضا احتمال سوم را تعیین نمی کنه، بلکه ظاهر لفظ قضا اقتضا می کنه همون احتمال اول را که تعدد مطلوب باشه و بقای امر ادایی نسبت به خارج از وقت. این مناقشه در وجه اول. بسم الله علی محمد و آله الطاهرین.